أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
اللهم
صل على محمد وآل محمد. عنایت داشتید که در سوره مبارکه الضحا معلومه که خداوند ما را میخواهد با اموری یا امری روبرو کند که در ابتدای امر با خود پیامبرش روبرو کرده است. با این فرض باز سوره را از اول همطور با یه نگاهی که پیش از این نگاه کردیم ادامه میدیم، ببینیم که ما با چی روبرو میشیم در این سوره، با چه حضوری روبرو میشیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم تا معلوم بشه که بناس یک موضوعی، یک حضوری، یک توجهی دیگری را پیش بیاره. اینا را مستحضر هستی. و زوها هرچه هست حکایتی از یک درخشیدن است. و لیل اذا سجا و مقابل اون دیگه و شب آنگاه که فراگیر است. چی میخواد بگید با این نحو اشارات؟ و بعدم فرمود و ما و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. پیغمبر اگر مدتی تنهاد گذاشتیم، به ظاهر وداعی باد کردیم، وداعی نبود، ما ودعک ربک، پروردگار تو با تو، تنهایی تو را نخواسته است که خودت باشی و خودی و نسبت به وحی الهی بیگانه باشی، جدا باشی. ما ودک و ما قلا. چیزی هم در این فاصله‌ای که احساس میکنی بین تو و خدا پیش اومده است، چیزی پیش نیامده است، کدورتی نیست. هر شد قلا یعنی خشم، خشمی در کار نیست. و چرا این انقطاع پیش اومده است؟ راز این که یه مرتبه پیامبر احساس میکنن که انگار که تنها شدن دیگه، خداوند با او گفتگو ندارد، اون افق نورانی که با وحی الهی گشوده شد چی شده است که انگار نیست دیگه؟ ما ودعک و ما قلا. ولی هرچه هست اون قسمت بعدیش نشون میده که خیلی مسئله خاص بوده است، چون میفرماد که ولل آخرت و خیر لک من الاولا. خیلی ربط بدید این آیه را به آیه قبلی. هرچه بوده است اگرم به ظاهر یک نوع جدایی بین خداوند و پیامبرش پیش اومده از طریق انقطاع وحی، ولی می فرماد بعدی در پیش است که بسی برتر است. ول آخرت و خیر لک من الاولا. اینجاست که میرین تو فکر که پس این قطع وحی، این یه جوری انسانها به خودشون یه نحوه واگذاشتن، این که یه مرتبه انسانها احساس کنن دیگه اون شعف معنوی یه جوری درشون نیست. آیا قصه پشت کردن خداست به انسانها، یا حضوری است بسی بیشتر. والآخرت و خیر لک من الاولا، تازه شدتش رو در آیه بعدی میبینید، ولصاف یعطی که ربک فتردا. باز خیلی دقت بفرم. پس قضیه عجیبی بوده است که میگه در این مقدمه انقطاع و در این مقدمه که احساس میکنی افق دیگه مثل قبل روشن نیست، اون شور ایمانی، اون حضور معنوی به ظاهر نیست، نه چیزی بناس به ظهور بیاد که خیر لک من الاولا و خیلی زود، هرچه زودتر. لصافه ادیبا میگن دیگه، صافه یعنی چیزی نمیگذره. خیلی عجیبه که نگفت ثم مثلا به قول ادبا، نه چیزی نمیگذره که پروردگار تو چیزی رو به تو عطا میکنه که فتردا، که راضی میشی. عجب، میگه قبلا راضی نبود، مگه وقتی پیامبر با نور الهی منور است، ذیل انوار الهی است، راضی نبودن؟ حتما راضی بودن. معلوم است که اینقدر ظرفیت بالاست که بیش از اونچه که با ایشون در میون گذاشتند و او را تا نبوت نبی جلو بردن، فتردا. خیلی رو این فکر کنی که خبر از یک ظرفیت نهایی در پیش است. یعنی اگر انقطاعی پیش اومد، اگر اون شور ایمانی رفت، اگر کسی در مسیر توحید باشه، بعدش چیزی می آید که انسان قلبش احساس آرامش و رضایت بیشتر میکنه. اما جالبه که نمیگه چی. معلومه که گفتنی نیست، چشیدنی است، یک نوع حضور نورانی است. وقت دارم میخوام سریع فضا دستمون بیادا، بعد میگه خب حالا با توجه به این، خیلی این ستاعی کمک میکنه که ما یه خودآگاهی نسبت به خودمون پیدا کنه. بگید حالا با این فرض یه بازخوانی بکن از اون چه که بود که به اینجا رسیدی. آیا این حکایت از آن ندارد که یه بودی برتری باید در پیش باشه؟ ببین آیه را، علم یجد که یتیمن فعاب، هر جور میخوان معنی کنید، بحثاش شد. جز این است که در یه تنهایی، در انفرادی، در یک بگود یتیمی به هر معناست. عرض کردیم جناب عبدالرزاق میفرماد که از پدر حقیقی که حضرت رب العالمین است، اون نورانیتشو نداشتی قبل از نبوته. به هر صورت هرچه هست، میگه که به خودت بیا ببین یه چیزی نبود و بعد شد. پس اگرم انقطاعی پیش میاد، چیز دیگری که شدن بیشتر است رو روش فکر کن. دوباره برگردین به ولل آخرت خیر لک من الاولا. خیلی فضا را میسازه برامون. و دیدیندم که سه نکته گفت، اولا و علم یجد که یتیمن فآوا و وجده که ضالن فهدا. جز این بود که هدایتی نداشتی، خدا هدایت را بداد و دستت خالی بود و او بود که تو را غنی کرد و دارای اون چیزی کرد که نداشتی، به هر معنا که بگیرید. چون عرض کردم آیات وسعت داره، از آیات آفاقی یعنی نگاه آفاقی تا نگاه انفسی، هر دوشم عرایزی شد. خب بعد میگه خب اگه اینجوره، اگه این چنین است که میبینی حالا در یک پیش آمده برتری قرار داری، پس و گذشته تو هم که حکایت از این میکند که تنهاد نگذاشتیم، پس این قاعده را حفظ کن. فعمل یتیم فلا تقر، به همون معنا که یتیم، عرض کردم هران کس که اون پشوانه های برای حضور نزد خودش، حضور در اجتماع، حضور در زندگی را نداره. وسعتش بدیم یتیم بودن را. میگه خب پیامبر به همون عجیبه که خب مگه قبلا پیامبر به معنای ظاهری خب مگه قبلا یتیما محروم میکردن؟ نه، این معلومه که یک ورق دیگری پیش اومده که حالا نسبت حضرت با یتیم و سائل به هر معنایی که بگیرین یه نسبت جدید است. خیلی رو این فکر کنین که حالا که به پیامبرش داره میگه ورق دیگری در حضور متعالی والآخرت و خیر لک من الاولا پیش اومده، در این ورق جدید یه طور دیگه باید با انسانها رابطه برقرار کرد. کدوم انسانها؟ فعملیتیم فلا تقهر. خیلی حرف توشه که هر کس به هر معنایی که بی پشوانه است باید دستشو گره. سال 98 حضرت آقا یک به اصطلاح بگیم مأموریتی، نامه‌ای که به امام جمعه بندر عباس نوشتن، یه بار دیگه هم عرض کردم، خیلی عجیب، مفصلش نمی‌رسیم بحث کنیم، ولی این تیکش می‌فرماند که تقویت جریان‌های انقلابی و مؤمن تا اینجاش داشته باش و روی گشاده و دست مهربانانه با عموم مردم. این عموم مردم مذهبی ها و انقلابیان یا غیر اونا، اونا رو که قبلا گفته است. من همون روز مفصلا به رفقا عرض کردم این یه تاریخ جدید، این ساده نیست که علل قاعده طبیعت ما این باید باشد که خیلی مؤمنین و انقلابیان رو نظر کنیم. سال 94 ماه چهارم به نظرم 26/4/98 مطالبه فرمون این تعبیر چیه؟ بعد آخر جملهش نمیده که از شما یه همچی انتظاری داریم. عجب. پس این خب انقلابیون که معلومه است جهتشون مشخصه، مؤمنینم که جهتشون مشخصه است، بعد اومدن میگن علاوه بر این روی گشاده و دست مهربانانه به عموم مردم. آیا این عموم یعنی همون یتیمایی که خب انقلابی ها که بالاخره میفهمن دارن چه کار میکنن، مؤمنین هم که میدونن یک گروهی هستن که اینا بنده خدا سرگردانن، روی گشاده و دست مهربانان. اینجا حضرت رب العالمین میگن پیغمبر اگر یه تیکه در یه تنها ایماندی مقدمه ای بود برای یک حضوری که حالا در این حضور یک به خدا آمدنیست که یتیم بودنت را معوا دادیم، هدایت نداشتنت را به هدایت رسوندیم، اون دست خالی بودنت را به هر معنایی پر کردیم. فعمل یتیم فلا تقهر، ربطش را داشته باشید. و اما سائل فلا تنهر. اینا را چون یاد داشته از خدمتتون میخونم دارم سریع رد میشم. وقت گفت و گفت و گفت و گفت تا آخرین آیه. آخرین آیه خیلی آیه عجیبی است. چی بود است؟ معنیشه که در این که و اما به نعمت ربک فحدث. و اما به نعمت ربک، نعمت ربی که حضرت دارن درک میکنن، میگن این را بازگو کن، خبر بده، آشکار کن، زنده نگهدار. همه اینا تو حدیث و حدثه ها به سه نقطه پیش میادم. حالا با این مقدمه که انشاءالله یه مقداری رفقا آماده شدن، من این متنی که تلاش کردم بلکه بشه با این متن یه خورده اون چه پیش میاد از این سوره مبارکه با شما بگیم. عنوان بحث هست سوره مبارکه از زها و حضوری برتر از حضور دیروزی. اینه که از خود آیه گرفتیم و للآخرت خیر لک من الاولا. بسمه تعالی. یک و زها و درخشندگی روز آنگاه که می نمایاند تا انسان از تماشای آنچه ارزش تماشا کردن دارد محروم نماند. از آن جهت که خدا نیز خواست خود را در انسان و در مخلوقات تماشا کنند. حدیث قدسیش را دارین دیگه، کنت و کنزن مخفی، یا خیلی عجیب، من کنز مخفی بودم، فاحبب تو ان اعرف، خواستم کش بشناسندم، بنگرند، ببینند، بیابندم، فخلقت الخلق کی ان اعرف. عجیبه. و زها، روش فکر کردی این درخشش چه قصه ای را با ما در میون میگذاره. و لیل اذا سجا، و شب و آن چرا پوشاند، در راستای محروم شدن انسان از تماشای آن چه قابل تماشا می باشد. میخواستیم حداقل روش فکر کنیم که مقدمه این سوره و زها و لیل اذا سجا ما را به کجا میخواه ببرد. تکرار بحثای قبلی را نمیخوام بکنم، ولی این ادبیات ادبیات عرف زمانه نبوده است، بر همینم مردم به فکر میرفتند. شماره دو میگه که ایمان مسیر تماشاگری است و ذکر اشهد و الله اله الا الله. همدون بلدین. عجیبه، میگه اشهد، و یعنی بحث اینه که دارم شاهدم، میبینم، تماشا میکنم. حالا ما فقط باورهامون رو داریم، ولی خود گفتمون در حد باورها نیست. همه شما الحمدلله میگون اشهد و الله اله الا الله، ولی خلاص خودتون پرسیدید که آیا در مقام اشهد هم هستیم؟ یعنی آیا داریم به تماشا می نشینیم اون حضور بیکرانه یگانه ی حضرت رب العالمین و در عالم این لا اله الا الله رو، که می دونین یک جذبه بیکرانه ایست که من دارم به تماشاش می رسم. الهه یعنی جاذبه، واله و شیدایش شدن. ایمان مسیر تماشاگری است و ذکر اشهد و الله اله الا الله اقرار به این زیباترین تماشاگری است. وقتی که جهان را از ساحت بودن واقعیش بنگرید. بودن واقعی جهان چیه؟ اینکه انوار اسماء الهی است. جهان را باید اینجوری بنگرید. و قرآن متنی است در راستای همخوانی با زندگی، تا انسانها هر روز با زندگی جدیدی با دیگر انسانها سخن داشته باشند که چگونه باز دوباره خداوند به میان انسانها می آید. روش فکر کردی؟ خب برای پیغمبر که دوباره به نحویش بالاتر اومد، آیا این قصه همه موحدین نیست که باز می آید و به صورتی بسی برتر؟ لصافیوتی که فترداب می خونیم آید. ما ودعک ربک و ما قلا، تا شوق پیوستن به بیکرانگی و جاودانگی انسانها را در آنها شعله ورسازد. یعنی رفت تا با شور و شعور و شعف بیشتر بیاد، یا رفت که رفت. خیلی مهمه. شما عرض کردم، شما اگر در مسیر توحید باشید که به حمدالله هستید، منتظر یه رفتن باشید، رفتنی که باز آمدنی برتر است. دوباره چی؟ دوباره رفتن، دوباره باز آمدن و برتر آمدن. حالا اگر فقط از روز اول همون انجمادی که داشتید و درش میموندین که کمالی نبود. اصلا همین خوبه است. دوست دارد یار این آشفتگی. این چیزی است که دیگه از قرآن که شما نمیتونید غافل بشید، که تا شوق پیوستن به بیکرانگی و جاودانگی انسانها را در آنها شعله برسازد. بگید خیلی ظرفیت دان بیش از دیروز بود، ولل آخرت و خیر لک من الاولا، تا از هر بندی که انسانها را زمین گیر می کند خود را رها سازند و انسان‌ها خواسته‌های بزرگ خود را از یاد نبرند. فتردا و گرفتار کافه‌های سردرگم و پوچ دنیا نگردند، بلکه برعکس عزم نهفته آنها سر برآورد. خیلی مهمه. و خود را دریابند که چه اندازه زندگی بزرگ است و نباید آن را کوتاه کرد. این به عهده خودمونه. به پیامبرش میفرماد گرفتم ازت تا بیشتر بد بدم. خب این موحدین عالم همشون قصهشون همینه که بیش از اون که هستن ظرفیت دارن، خودمون را کوتاه نکنیم. در شماره 3 یکی از بحثای خیلی عمیقی در تفکر عرفانی ما داریم که انسان‌ها همواره در افق خیال متعالی خودشون به چیزی برتر فکر میکنن. آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. تو اون کتاب جایگاه ادب خیال و عقل و قلب، نه جایگاه، اونجا عرایزی نسبت به خیال شده است، در حدی که شما می‌بینید که پیامبر در صورت درونیشون حضرت جبرائیل را می‌دیدند که در روایت داریم با 700 بار، اینکه بیرون که کسی نمی‌دید، در افق خیالشونه. به قول جناب فارابی رحمت الله علیه، پیامبران خیال تیز پرواز دارند. این خیلی حرف عمیقی است. مرحوم کرمن در اون کتابش می‌فرماد ملکوت آسمان‌ها پیش ماست، میگه مشکل جهان مدرن اینه که خیال متعالیش از دست داد. به نظر من خیلی حرف بزرگی است، روش وقت بگذارید. حالا با این دید نگاه کنید، اگر نیروی تخیل، توهم نوا، تخیل همواره توان آن را دارد که اوج بگیرد، یعنی افقی بعد از افقی را پیش بیارد برای خودش و باز اوج بگیرد، این یعنی انسان در نزد خود و در ابدیتی که با خود دارد در هیچ منزلی متوقف نمی شود. یعنی شما بعداً وقتی که روبرو شدید با بهش، صورت داره بهش، همین صورت که این چشمایی که اونجا نیست که، چشمی جان شما چشم میشه، قلبتون نورانی میشه نسبت به دیدن بهش. میفرما تتله و علل افعده، خیلی عجیبه. صدرات تو این قضیه موفق بوده است. اینجا میگه که در آن صورت ساحت زندگی به مرگ مبدل میشه. کی؟ وقتی که توقف پیش بیاد در ادامه. این رو خواهش میکنم روش فکر کنید، یه بار دیگه میخونم. این یعنی انسان در نزد خود و در ابدیتی که با خود دارد در هیچ منزلی متوقف نمیشود، که در اون صورت، یعنی اگه متوقف بشه، ساحت زندگی به مرگ مبدل شود، در حالی که انسان حی ابن یقظان است، یعنی زنده ایست فرزند بیداری. تنها باید مواظب بود خیال انسان به بیراه نرود. دین اومده است برای همین. در آن صورت است که گرفتار تاریکی و تنگناهای خود می شود، بدون پیدا شدن راهی برای برون رفت از آن تاریکی ها. آیا ما در زندگی دنیایی خود آن تنگناها و تاریکی ها را تجربه نکرده ایم تا در صدد عبور از آنها باشیم؟ چرا متوجه نباشیم خداوند برای تبلد اراده های بزرگ انسانها را، انسانها برای تولد بزرگ انسانها ما را بر سر دوراهی خاصی قرار داده و در وصف آن می فرماید و لیل اذا یقشا و نهار اذا تجلا. خیلی خوبه روش فکر کنید. چرا ما باید در بین دوتا چیز، نور و نورانیت و درخشندگی، تاریکی و جا انتخاب کنیم؟ بلکه انتخاب ما یعنی اراده بزرگ به فعلیت آمدن. جمله را یه بار دیگه میخونم. چرا متوجه نباشیم خداوند برای تولد اراده های بزرگ انسان ها
ما را بر سر دوراهی خاصی قرار داده و در وصف آن می فرماید و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، تا به شبهای تاریک زندگی اصالت ندهیم. خیلی این سخته. حتی این که میبینین در ایمان دیروزین دون موندید و نوری بعد از نوری سراغ دون نیامده است، این اصالت دادن به دیروزی است که امروز تاریک است. حالا در شماره بعدی میخونیم، وگرنه دیروز نورانی ما برای نورانیت خودش اصالت داره. این بحث ظریفی است. تا به شبهای تاریک زندگی اصالت ندهیم و گمان کنیم خداوند با ما وداع کرده و رهای ما نموده. این قرآن اومد که بگه ای موحدین، رهایتون نکرده از خدا. ما ودعک و ما قلا، آری درخششی در پیش است و لصاف یعطی ربک و تردا. در شماره 4 شاید بشه همین بابا قویش کرد، فرمود ولل آخرت و خیرون لکم نل اورا، با نظر به ناکار آمدی آنچه تا حال کار آمده، تا حال کار آمدی آن را تجربه کردیم. شما تا دیروز مثلا عقیده داشتیم، خب خدا هست، قیامت هست، معاد هست. نوشتم برای یکی از کار و عزیزایی که سوال کرده بود، گفت که به خدا شک کردم. عرض کردم همینجا بهش گفتم به خدا شک نکردی، هنوزم به صد دلیل میدونی خدا هست، به نسبتت که با خدا میخواستی پیش بیاری میدونی نیست. اینجا میگه پس چه کار کنم؟ پس کو خدا؟ کدوم خدا؟ خدایی که تا دیروز همین که ثابت میکردیم هست راضی بودیم، حالا هنوزم میدونیم خدا هست، ولی میگم کو خدایی که مثال مفصل، خدایی که خرم شهر را آزاد کرد، این خدا خدای امروزی نیست که باید باش زندگی کرد. مولوی که میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری است. یکی عصبانی شد آخه یعنی خدام عوض میشه؟ نه، واجب الوجود عوض نمیشه، اما تجلیات بعد از تجلی کل یامن هو فیشن. با نظر به ناکار آمدی آنچه تا حال کار آمدی آن را تجربه کرده ایم، اگر با حضوری برتر و در ساحتی بس متعالی در ادامه دینداری خود حاضر نشویم، ادامه دینداری میتوان پیش بینی کرد، با نوعی برهوت روبرو خواهیم شد که بسی خطرناک است. من به شما بگم، بالاخره من معلم پیرمرد به شما بگم، کفری در پیش است برای شما موحدی، ولی کفری است که میخواد ایمان برتری را سراغ تو بیاره، نه بر اون ایمان دیروزی منجمدانه متحجرانه بمانید، نه این کفر را ازش ساده بگذرید. این کفر نیست، این رخ برتافتن خداوند است. تا ولل آخرت خیر لک من الاولا، خیلی فرصت میخواد تا این حرفا با همدیگه در میون بگذاریم. میخونیم اگر حضور، پس دقت کردین، اگر با حضوری برتر و در ساحتی بس متعالی در ادامه دینداری خود حاضر نشنی، ادامه دینداری، این دینداری ایستای متوقف که صراط نیست، که صراط یعنی هر روز هر قدم بعدن قدمی دیگر، ما در صراطیم، صراط مستقیم رو تقاضا کردیم. اگر حضور جدید دینداری را نادیده انگاریم و به تقابلی که در بین درخشش از زها و ظلمات فراگیر و لیل و درخشش از زها و ظلمات فراگیر و لیل ازا سجا نیندیشیم، که با نظر به چنین حضوری است که میتوان به آینده ای نظر کرد پربارتر از حضور مبارک دیروزمان، یعنی ولل آخرت خیر من الاولا، این یعنی بازگشتی که نه بریده از دیروز است و نه توقف در آن.
لل آخرت خیر. خیلی عجیبه، ما کی میخوام از دیروز ایمانی خودمون ببریم؟ فرمود ولل آخرت خیر لک من الاولا، یعنی بعدی هست برتر از دیروز، نه اینکه دیروز زیر پا بگذاریم، عبور میکنیم به سوی آیندهی برتر. زمانهای زندگی، این جمله را دقت کنید، زمانهای زندگی در این حالت که نه بریده از دیروز است و نه توقف در آن، دوره های مختلفی را پشت سر می گذارد. عجیب سوره، میگه پیامبر بناست دوره جدیدی برات پیش بیاد. آری آدیست بعد از آدی، برگشتی بعد از برگشتی، و این یعنی نوعی از زندگی با سرشاری فراوان که همان وعده لس و لسافه یعطی که فترزاست. تقریبا دو گروه هن که از این جهت گرفت دارن، یکی جریانی که کاتولیک هایی که دیدن چیزی بیشتر ندارد پس زدن، مثلا جریان رنسانس مطالعه بفرمان، خیلی عجب، مثلا این مولیر اینا ناز خیلی مذهبی بودن، ولی بعد میبینن که این کلیسا اینها را به انجماد کشون، به کل زیرش زدن. یعنی در واقع عدم میدین مذهبی های بسیار دو آتیشه بعد مقابل کلیسا ایستادن. چرا؟ بعد دیدن چون چیزی میخواستن بیشتر از اون چه که کلیسا با نگاه کاتولیکیش به اصطلاح تئولوژیک ما بهش میگیم، یعنی مثل این که مثلا ما همین که خدا ما میگم علم کلام، علم کلام لاسکات خصم است، به ما گفته است ود و الا سبیل ربک بالحکمه والموعظه لزنه و جادل هم بلتی احسن. اگر هم میخوایی طرفات سر جاش بشونی خوب باش برخورد کن، اما قرآن میگه شما در حضوری که سبیل رب است در حاضر میشه. سبیل رب است، رفتنی است بعد از رفتنی، تازه به چی؟ یا به حکمت یا به موعظه. این خیلی خوبه که دو کس گفتم، یکی کسانی که نفهمیدن دین را که شور است و حرکت، از اول لائیک شدن، یه عده‌ای هم چون دین را منجمد دیدن در واقع متحجر شدن، که امام می‌فرماد از شر مقدسان احمق به خدا پناه می‌برن. چی تو شد که وقتی انقلاب ببینین اومده است تا کجا بشر را ببرد؟ بله، این نوع آری آدیست بعد از آدی، و این یعنی نوعی از زندگی با سرشاری فراوان که همان وعده ولسافه یعطی کرب بکفت هرزاست. من نظرم است ما با جوونامون اگه اینجوری برخورد نکنیم، نمیتونید شما دینداران اینها را ادامه بدید، میرن. این چیزی براشون باید پیش بیاد که بعد از اون حیات دینی دیروزین است. عرض کردم امام آخر عمرشون رو بدن تفسیر سوره حمد با اون عظمت مطرح کردن. و اگر خواستید در چنین حضوری حاضر شوید، باید به همان معنایی که در دیروزتان بی معنا و بی هدایت و تنها بودی، یتیمن و ذالن و عائلن، اشاره به اون ستای است، و خداوند تنهایتان نگذارد، نسبت به دیگر انسانها که تنها در عین محجوب بودن نسبت به حقیقت طالب حقیقتن، آیات 19 و عملیتین فلا تقهر ولا و امسائل ولا تنهر، میگه نسبت به دیگر انسانها که تنها در عین محجوب بودن نسبت به حقیقت طالب حقیقت، بی تفاوت نباشید، وگرنه در زندگی ضعیف خود باید خود را ملامت کنید. گاهی ما در زندگی ضعیف هستیم، دین ضعیف، دین سرد، وقتی خودمون را ملامت کنید، چیزی جلو ما گوشن به نام ایثار. حالا مثالش شما تو این حرکت های اربعینیه خادمین میدین، اینها عشق میکنن با این ایثار. من چیزای عجیب و غریبی دیدم، خب چی پیش اومده است
حضور در نسبت بقیه انسانها در دل یک حیات دینی. بیاد خودت ناملامت کن اگه زندگی مرده و سرد و ضعیفی داری، در حالی که ذیل حضور در وحی الهی زندگی شایسته تا بی نهایت بودن است، یا بگم زندگی شایسته تا بی نهایت بودن است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الان قیامتی قائم، یعنی زندگی شایسته تا بی نهایت بودن است. مولایمون امیرالمومنین فرمودن لا کشف القطاع مزدد تو یقین. شما هم همین تو اون حدیث رو در اصول کافی دارید که از صبح بلند شدن دیدن یک جوان باصفایی، بگون حزب اللهی حاج قاسمی نشست است، اما خیلی انگار ضعیف شده است. گفتن کیف اصبحت یا زید، حالت چطوره؟ گفت فعل یقین. گفت فعل یقین میفهمیدن یعنی چی؟ گفتن یعنی علامتش چی؟ گفت عرشو میبینم و یاران شما رو هم میبینم، کدوم بهشتی هم کدوم جهنم. تا اینجا میشه جلو رفت. جمله رو میخونم: وگرنه در حالی که ذیل حضور در وحی الهی زندگی شایسته تا بی نهایت بودن است. حالا آخرش میرسیم، خدا میداند شما اگر به خودتون به همدلان نظر کنیم میبینین این چنین. حالا میگیم که چی میخواییم بگیم؟ پس ای رسول خدا، بران چه در این حضور بعد از حضور یافته ای برای همگان گزارش بده و اما به نعمت ربک فحدث. پیامبر چی دیدن؟ دیدن که لیم الله وقت لا یسعنی رسول ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا شما نیستی؟ به قول مولوی خیلی عالی میگه: شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو به خود پیامبر قسم همه شما استعداد این که تا حضور معراجی حاضر شوید با وقتی که شما باشید و خدا طوری باشید که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسل نماند، مثل کی؟ مثل او وقت که با عشق که در جسد مبارک و پیکر روحانی حاج قاسم عشق ریختید، اونجا کی بود جز نظر به حضرت؟ برای بهش عشق ریختید؟ برای جهنم نرفتن اشتغلی شما بودید و گشودگی عرش. اینا میگن وقت عجیبی. ما تو انقلاب اینا رو دیدیم، تجربه کردیم، شبای حمله خیلی عجیبه. هر روز شما همین صحبت های حضرت آقا امروز در رابطه با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، شما این طرح حضور، این همون وقتیست که شما میتونید درش قرار بگیرید. خب و اما به نعمت ربک فحدث خیلی حرفه. من باز از خود شما پرسم، آیا اون احساس ایمانی که فقط عشق است، ایمانی که فقط عشق است، عبادت احرار در روایت دارید که نه تاجرانه عبادت میکنی، نه کاسبانه، نه ترسوگونه، نه عبد تو که اهلا لعباده، برای اینکه پیا ای خدا جز با نیایش تو من اصلا نمیتونم معنا پیدا کنم. خیلی چیز عجیبیه که ابا به قول حضرت امام در سر و صلاتشون میفرما نماز یک نوع سناست که محبوب من اصلا جز تو نمیتونه دلبر من باشد. حالا این آره خودتون بیشتر تجربه کرد، اما رو این فکر کنی. حالا من هم عرایز شاید 5 در راستای و اما به نعمت ربک فحدث خواهش میکنم اینا دقیق با من همراهی کنید، شاید کمکی در حضور ما باشه در نسبت به حضرت حق. در راستای و اما به نعمت ربک فحدث باید گفت اگر متوجه امکانهایی که با انقلاب اسلامی پیش آمده نباشیم، که آن تولد دیگری است از معنایی که از خود داریم، فردا تکرار امروز خواهد بود. خودتون میدونید ما مذهبیایی داریم که بیچاره فرداشون تکرار امروز است. دوباره میخونم، اگر متوجه امکانهایی که با انقلاب اسلامی پیش آمده نباشیم که آن تولد دیگری است از معنایی که از خود داریم، هر روز ما در یه معنای برتر و گشوده تری حاضریم نسبت به انقلاب اسلامی، میگه اگه اینجا متوجه نباشیم فردا تکرار امروز خواهد بود و این تکرار بستر احساس نیستنگاری برای بشری است که ظرفیت حضور در تاریخی دیگر، آن هم با امکانات تاریخی فراوانی که داراست، ولی نمید میگه اونجور میشه، یعنی بشر گرفتار یه نیستنگاری میشه در تاریخی که ظرفیت های فراوان داره، ولی نمیداند چگونه ظرفیت های روی زمین مانده انسان با این حضور تاریخی را به ظهور آورد. دی خودتون میدونید، ما حاج قاسم در آخرین صحبتاش خدا رحمتش کنه میگه ما در تا این به بچه ها سپاه داره با سردارا صحبت میکنه، میگه ما در این تا سپاه و در انقلاب هیچ راهی که مانع باشه که بریم نداریم، همواره راه جلوی ما باز است. امروز صبح به بعضی عزیزان عرض کردم که هر کس در این تاریخ انقلابی اگر با آرزوهای فانتزی زندگی نکنه، میند یک راهی برای حضور متعالی پیش خودش باز است. خودتون تجربه کنید این را، چیز عجیبی است. صحبت حاج قاسم را هم نگاه کنید، تو کانال مطالب ویژه هست این سخنرانی، آخرین سخنرانی های ایشونه، عجیبه. آنطوری که پس این جور شد دیگه، میگه یه امکانات فراوانی هست، آنطوری که دینداری تا میدان استکبار ستیزی اوج گرفت، کی دینداری این بود، و توحید الهی به زندگی برگشت، به همان معنایی که رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود با مسئولین حج چه فرمودن؟ فرمودن حج فراخوانی برای تمدن سازی است و همین که نام حج می آید جوان ایرانی باید به یاد ظلم ستیزی بیفتد. وقت عرض ما این است، خارج از حضور در تاریخ انقلاب، یعنی در دیروز غیر انقلابی، حج و نماز و روزه و اشک و مناجات ما ناتمام بود و از وجود تمدن سازی آنها که جوابگوی ابعاد گسترده انسانی آخر الزمان است غفلت شده است، غفلت شده بود. پس و اما به نعمت ربک فحدث، به خودمون بیایم که چه بهشت‌ها در مقابلمون گشوده شده است. دیروز پیروز بود رو یکی از این عزیزان فرمودن که یه نصیحت به من بکن، عرض کردم در این سعی کن در این بهشتی که هستی احساس کنی. خیلی عجیب، البته معلومه سختی داریم، و مگه صبر در سختی ها خودش صعود نمیاره؟ اصلا همین بود است دیگه. اصلا رو این فکر کنین رفقا، صبر بر بلا و سختی ها از هزار حج واجب شما را متعالی تر میکنه. خدا دونم تجربه کردی. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و غرور عیوننا یوم لقایک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم، مجید کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت اولیاء معصوم این قرآنیون مجسم را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان را
از ما راضی و فرج مبارکش رو تسریع بداد. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان عبادت و انس با خودت برای ما مقرر بداد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به همه بشریت و به ما، برای ما پایدار و مبارکش بداد. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.